مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
قوم نشان شده بخش دوم. سخنران استاد اسماعیل شفیعی صربستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى اله اجمعين. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. با عرض سلام و ادب و کسب اجازه از محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا خدمت شما عزیزانم هستم. هم خدا رو شاکرم و هم از شما سپاسگزارم که صبوری میکنید در وقت ارائه یک سخنرانی نسبتاً طولانی. باید من رو معذور بدارید که اقتضای موضوع و تعدد اسناد و سرفصل‌های متنوع همراه با پخش اسلاید‌ها تا حدی دست کردن هم سخنرانی من رو طولانی کرده. عنوان قوم نشان شده تصویر و تبیین نقش ایران و ایرانیان در واقعه شریف ظهور رو عهده‌دار شد. در جلسه قبل همه تلاش معطوف این شد تا ورود ایران به گردونه تقدیر الهی بیان بشه. یعنی به عبارت دیگه اگر بخوام خلاصه ای رو عرض کنم از نشست قبل، در اون نشست با ارائه مجموعه ای از اسناد و مدارک ورود ایران به اسلام به منزله ورود ایران به گردونه تقدیر کلی الهی تفسیر شد و با بررسی شرایط ویژه تاریخی که ایران از ساسانی درش قرار داشت بیان کردم که همه چیز و همه شرایط و همه ویژگی ها در این سرزمین و برای مردم این سرزمین جمع بود تا قومی نشان شده انتخاب شده پای در گردونه بگذاره و در این گردونه حسب تقدیر الهی سه وظیفه بزرگ رو عهده‌دار بشه. وظیفه اول که به گردن این قوم گذاشته شد به عبارتی پرورش اسلام در حوزه فرهنگی و تمدنی بود، چنان که همه شواهد تاریخی گواهی می‌دهند که این سرزمین و مردم این سرزمین نقش عمده‌ای رو در برکشیدن بنای فرهنگی و تمدنی اسلام عهده‌دار شدند و به احسن وجه هم از پسش برآمدند. و در پی همین در واقع قبول تکلیف و قبول وظیفه بود که در اقصانقاط شرق با همراهی مردم این سرزمین اسلام منتشر شد و پیامد همین توسعه اسلام در جهان و در شرق بود که حوزه فرهنگی تشیع توسعه یافت و منجر شد به شکلگیری یک منطقه وسیع که من همواره در همه سخنانم ازش به عنوان شیعه‌خانه امام زمان علیه السلام یاد میکنم. اما این همه زمینه‌هایی رو در خودش داشت تا اینکه این سرزمین و مردم این سرزمین و شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله ذیل عنایت حضرت صاحب الزمان علیه السلام نزدیک بشن برای اجراء مأموریت دوم، که مأموریت دوم زمین سازی است برای ظهور کبرای حضرت ولی عصر علیه السلام، که امروز مفصلا به این بخش خواهم پرداخت. و بالاخره پس از این زمین سازی سومین نقش رو که آخرین نقش و کاملترین نقش خواهد بود همراهی است با حجت حق خدا امام مبین حضرت صاحب الزمان علیه السلام در تأسیس دولت کریمه انشاءالله. ذکر یکی دو نکته رو در همین ابتدا لازم میدونم. یکی این که مواریث فرهنگی با اون چه که امروز به عنوان مواریث فرهنگی شناخته میشه متفاوت. به غلط باقی مانده های عناصر تمدنی و مادی رو که در موزه ها نگهداری میکنند اسمش رو گذاشتن مواریث فرهنگی و سازمان هایی هم برش تأسیس کردن، سازمان میراث فرهنگی، در حالی که کشورهای مختلف جهان چه شرقی و چه غربی همه همت خودشون رو به تقلید از غربیان صرف حفاظت و حراست از سفالینه ها می کنند، از سنگ نوشته ها می کنند، با غفلت تام و تمام از حوزه فرهنگی قومی و مذهبی خودشون به دنبال غرب میرن. این اقوام نمیتونن مدعی حافظ مواریث فرهنگی خودشون باشن، مزاح میکنند، چون اگر همون صورتهای تمدنی، آبگینه ها، سفالینه ها، بناهای خشتی برکشیده شدند، اون آثار در خودشون و با خودشون فرهنگی رو منعکس می کردند که روزی در آن سرزمین ها جاری و ساری بوده، مردم باهاش زندگی می کردند، باهاش می خوردند، باهاش می آشامیدند، حیات داشتند، چه در آفریقا چه در آسیا. ولی از زمانی که آرام آرام در اثر انسلاخ فرهنگی و بلایی که بر سرشون آمد، از زمانی که مبتلای تاریخ، تمدن و فرهنگ غربی شدند، مواریث فرهنگی را فراموش کردند، باقی مانده های صورت مادی رو مثل مدال کنار سینه‌شون زدند، بهش افتخار کردند، موزه‌دار شدند، شدن موزه‌دار. اصلا موزه‌داری از قبل آغاز شده. جماعتی فراماسون هم در عموم کشورهای جهان در این موج سوار شدند، دامن زدند و گاهی اوقات هم که صدایی و ندایی از میان این سرزمین ها بیرون آمد برای حفاظت تام و تمام از حوزه فرهنگی و تمدن غربی، به نوعی ناسیونالیزم دامن زدند و چنان که مستحضری باستانگرایی رو بین این مردم در عموم نقاط جهان شایع ساختند. و تا چشم باز کردید آسیایی و آفریقایی غرق در نوعی ناسیونالیزم شرکالود شد، تمام هویت و پیشینه فرهنگی خودش رو فراموش کرد، به رسم غربیان موزه‌دار شد تا بنای تمدنی غرب سالم بمانه، تا حوزه فرهنگی و تمدنی غرب دست نخوره، آسیب نبینه و به عنوان گل سرسبد همه حوزه‌های فرهنگی و تمدنی آثار و تاریخ بمانه و با سلطه‌گری و استیلاجویی تمامی عناصر فرهنگی اقوام مختلف رو مستحیل کنه در فرهنگ خودش و اونها رو مغروز، محتاج، منفعل و ذلیل نگه داره که امکان و مجال نفس کشیدن پیدا نکنند. این سخن رو به این خاطر عرض کردم که در پایان جلسه قبل دوستی به من گلایه کرد که چرا شما چشمتون رو بر این همه آثار باستانی میبندید. من که چشمم بر آثار باستانی نبستم و الان هم نگفتم که این آثار باستانی رو خراب کنید و متاسفم از این که همه آثار به قول همین عزیزانمون باستانی هم باید در موزه های لوور ببینیم، متاسفم از این که در کنار این همین آثار بیشتری منابع فرهنگی ما هم رفته. میخواستم عرض کنم که موارث فرهنگی اینا نیستند، آنچه از دست دادیم اینها نیستند، در حالی که در تمامیت جغرافیای فرهنگی و تمدنی غربی داریم زندگی میکنیم، خودمون رو به سان اونها میسازیم، متوجه نیستیم که بزرگترین سرمایه از دست رفته و از کف رفته ما چیز دیگری است. این یک تذکر. تذکر دوم این که قوم نشان شده به معنی اصالت دادن به نژاد نیست. اصلا نژاد پرستی مطرود و مردوده. خداوند همواره از بدو خلقت به واسطه وجود صفات، فضایل، ویژگی ها افرادی رو سرامت کرده و با عنایت ویژه به اونها اذن داده که در عرصه زمین کار کنند، رسم نیکان رو جاری کنند، سنت ها رو جاری کنند و حافظ سنت ها باشند، چنان که هیچ وقت زمین خالی از حجت نبوده و تا قیامت کبرا هم زمین خالی از حجت نخواهد بود. نمونه ها و اسره ها برگزیدگانی هستند که حامل صفات و فضایل نیکند و نماینده و نمایشگر همه صفات کمالی خداوندن در عرصه زمین و به دلیل داشتن این صفات توانایی‌های ویژه‌ای هم دارند، هم در جهان و هم در آخرت عزیز خواهند بود که در رأس آنها مؤمنین آل محمدند. ولذا نشان شدگی به این معناست که در گذشته اقوامی در شرایطی مأموریتی بهشون عرضه شد، از پس اجرای اون مأموریت بر نیامدند، به فساد و تباهی مبتلا شدند، به شرک آلوده شدند، به بت پرستی مبتلا شدند و مأموریت از اونها برداشته شد. و وقتی که مأموریت برداشته شد و همه عزت از میانشان رفت، نجات پرستی را جایگزینش کردند. ولذا مأموریت به دیگران گذاشته شد، واگذاشته شد. خداوند چنین کرد، دیگران رو جایگزین کرد تا در عرصه زمین نیکی ها و فضایل رو منتشر کنن، که در رأس همه نیکی ها و فضایل ذیل حضور خلیفه خدا، استقرار دولت کریمه و جامعه عدل مهدوی است که تا آستانه قیامت کبرا ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. اما بحث امروز رو که تقدیم حضورتون میکنم تحت عنوان قوم نشان شده ایران و واقعی شریف ظهور، برمیگرده به این که راز ماندگاری ایران مأموریت ایران است. لذا کلام امروزم رو با این میخوام آغاز کنم که اصلا راز بقای ایران چیه؟ گاهی فکر کرد این چرا ایران تا این همه سال مانده که 2000 نه 3000 نه قریب به 6000 سال پشت سر خودش تاریخ داره و همچنان میدرخشه؟ راز ماندگاری ایران در چیه؟ راز بقای ایران در کجاست؟ عبارت مأموریت ایران راز بقای ایران است نتیجه کلام امروز منه، اما ناگزیرم تفسیرش کنم. راز ماندگاری ایران به اتکای اسناد موجود فرهنگی تاریخی در میان خودمون و سایر اقوام، ابتدا برمیگرده به این که در سابقه مردم این سرزمین پیرایه‌های بت‌پرستی و کفر نیست، شما ندونید. علی‌رغم این که در همه سرزمین‌ها و در میان همه اقوام به پیشینه‌شون که مراجعه می‌کنید می‌بینید بت‌پرستی رو و کفر رو، در میان مردم این سرزمین سابقه کفر نیست، سابقه بت‌پرستی نیست. گواهی قدیمی ترین دین شناخته شده برای مردم این سرزمین مجوسه. یادتون اگر باشه در نامه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، وقتی که خطاب کردن به خسرو پرویز که ایمان بیاور، در پایان نامه، من اصل نامه رو نشونتون دادم، در آخر نامه آمده بود که اگر نپذیری گناه قوم مجوس به گردن توست. خطاب در اولین نامه به قوم مجوسه. مجوس به گواهی منابع تاریخی و کلام ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن در زمره ادیان آسمانی و ادیان الهی بوده. در این آیه مبارکه از سوره حج که ملاحظه میکنید آیه 17 میبینید که مجوس در کنار یهود و نصارا آمده. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. مجوس دین اولیه و باستانی گذشته ایران بوده که وقتی که درباره این آیه و درباره دین مجوس سوال می شود می فرمایند که مجوس پیامبری داشتند، کشته شد، او را کشتند و کتابش را آتش زدند. چه کسی است که بگه دین گذشته ایرانیان آتش پرستی بوده؟ از کجا در آوردید آتش پرستی رو؟ دین گذشته و باستان ایران مجوس بوده و مجوس دین پیامبر خدا بوده و کتابی داشتند به نام جاماسب. سند تاریخی هم براش وجود داره که وقتی در دو نقطه هست که من اینجا خلاصه کردم در کتابی که داره آماده میشه، اسناد دقیق تر رو خدمتون خواهم داد. اشعث ابن قیس کندی میاد به پیش امام علی و امام رو مخاطب خودش قرار میده، میگه چرا با این ایرانی ها معامله اهل کتاب میکنی؟ چرا از اینان جزیه میگیری؟ اینها که کتابی نداشتن، اینها که پیامبری نداشتن. امام علی میفرمایند که آنان کتابی داشتند، خداوند پیامبری رو در میان اونها مبعوث کرده بود. سندش رو هم دارید میبینید، سند قبلی وسایل بود، سند دومی توحید شیخ صدوق. اشاره مستقیم دارن به اینه و قشنگ هست که وقتی آخرین بار یزدگرد سوم میخواد ایوان رو ترک کنه و مسلمانان حمله کردن و دیگه توانی برای مقابله با لشکر مسلمانان ندارد، رو میکنه به ایوان مدائن و میگه ای ایوان، درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی برمیتابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهورش نرسیده است به سوی تو باز گردم. این سخن چگونه بر زبان یزدگرد جاری شده خدا میدانه. بسیاری اوقات بیان که مردان و زنان بدانن کلامی از زبانشون جاری میشه که از آن خودشون نیست. سلیمان دیلمی میگه من به محضر امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم و از او درباره جمله یزدگرد سوم پرسیدم که وقتی گفت که من با یکی از فرزندان خودم برمیگردم منظور او چه بود؟ امام میفرمایند منظور او مهدی موعود. حضرت صاحب الزمان است که به فرمان خداوند در آخر الزمان ظهور میکند. او ششمین فرزند من و فرزند دختری یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر اوست. سند ملاحم و فتن سید ابن طاووس، مراجعه بفرمایید صفحه 198 و همین در جلد 57 بهار مجلسی در انتهای صفحه آمده. همین سند رو ذکر کردن که از قول امام جعفر صادق علیه السلام که منظور یزدگرد که روزی برمیگردم، منظورشون این آخرین مردی است که برمیگردد به اذن خداوند. جالبه که در جاماسب نامه هم که بخشیش باقی مانده اشاره قشنگی داره. جاماسب نامه تکه هایش باقی مانده، اصل کتاب از بین رفته چون اشاره شد که این کتاب اصلش سوخته. می فرماید مردی بیرون می آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردی بزرگ، بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق و بر دین جد خیش بود، با سپاه بسیار روی به ایران نهد و آبادانی کند و زمین پرداد کند و همه کس بدین مهرادمای باز آیند، که بشارات عهدین از جاماس نامه نقل میکنه. جالب که دارم عرض میکنم راز بقای ایران چیه؟ اول این بود که راز بقای ایران در دینداری این سرزمینه. در جایی میخواندم که آنچه از دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده بود در دین مجوس بود. مطالعه دقیق تر ممکنه لازم داشته باشه، بررسی کنید. به عبارتی هم جناب زردشت مروج این آیین بوده. وقتی هم که به بقایای آیین جاری میان مردمان ایران برمیگردید، جنسش رو متوجه میشید، جنس دین حنیفه. گویا در این سرزمین باقی مانده های دین حنیف جاری بود تا زمان پیامبر آخرالزمان. یعنی مردم به عبارتی پیرو دین حنیف بودند. در حقیقت راز بقای ایران، یک محقق جوان دیدم کار تحقیقاتی جالب کرده و در اون کار تحقیقاتی آمده زمان تأسیس اسلام رو بررسی مجدد کرده، میگه تأسیس اسلام در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاد و چنان که میدانید دین حنیف دینی نبود که مانند آیین حضرت موسی علیه السلام و یا آیین حضرت عیسی علیه السلام چی؟ دوره فاعلیتش سر بیاد. دوره فاعلیت دین حنیف سر نیامد. با پیامبر آخرالزمان این دین صورت قوی و نوی پیدا کرد که تا آخرالزمان و ابدالآباد تداوم خواهد یافت و میمانه. به هر صورت اشاره داشتم به این که یکی از دلایل و راز بقای ایران برمیگرده به این که اینها هیچ وقت سابقه کفر و بت‌پرستی در میان خودشون نداشتند. نکته دیگه جالبه، اگر به یاران ایرانی تبار رو هم ببینید، یارانی که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام بودند، دقت بکنید. من در نشست قبل از موالیان یاد کردم، از ابنا و احرار یمن مفصل صحبت کردم، از حضرت سلمان هم که از اهل بیت است یاد کردم. ببینید وقتی که اسلام میاد و جاری میشه، ما میبینیم که در محضر بسیاری از ائمه دین ایرانیان ایرانی تبار یا ایرانی بودن یا ایرانی تبار بودن، در محضر ائمه بودن. مردان شایسته و بایسته‌ای مثل میثم تمار که صحابه ویژه امام علی علیه السلام بود، با یزید بسطامی شاگرد و محرم و سقای امام جعفر صادق علیه السلام بود، جابر ابن حیان خراسانی که معرف حضورتون هست، شیمیدان معروف و شناخته شده است، و حتی یه نفر مثل بی بی شتیته که جهت اطلاع خواهرام عرض کنم، امام کاظم علیه السلام در مدینه زندگی میکردن، جمعیتی از ایرانی ها اموال امام رو و سهم امام رو میفرستن به مدینه و در میان این اموال یک درهم بود و یک قطعه پارچه. این یک درهم و یک قطعه پارچه از بی بی شتیته نامی بود، میفرستن اونجا. امام به دلیل آن که متصل به علم غیب بودن اشاره کردن که یک درهم بی بی شتیته رو به من بدید. اون قطعه پارچه رو میگیرند و یک درهم رو هم میگیرند و 35 شاید دینار بوده، دقیق در خاطرم نیست درهم یا دینار، 35 درهم یا دینار برمیگردانن به این قاصد، میگن که با این قطع پارچه ها به بی بی شتیده تقدیم کن و به او بگو این پولها رو بخشی صدقه کن، بخشی خرج خودت کن، بخشی
برای پس از مرگت نگه دار تا این زمان بیشتر زنده نیستی. بعد از چندی بی بی شتیته از دنیا میره، امام کاظم برای تشییع جنازه بی بی شتیته میاد. بشر حافی که مورد توجه ویژه امام کاظم علیه السلام بود که اسامی فراوانی هست، من لیست کردم، چیزی بیش از 30 نفر از یاران خاص از جمله کسانی مثل حسین روح نوبختی که وکیل امام زمان علیه السلام بود، ابو سهل نوبختی و شیخ صدوق، اینها در جمله یاران و صحابه امامان معصوم ما بودند که ایرانی بودند یا ایرانی تبار بودند. این جمله ایرانی نیست که یک محقق در کنگره جهانی مهرپرستی میگه پادشاهان آغازین هخامنشی نه نام از میترا میبردند و نه غیر از اهورامزدا نامی از ایزدی دیگر و همه دیوها را نیز محکوم میکردند. همین اشاره کافی است که عرض کنم در پیشینه و گذشته این مردم در حوزه فکری کفر نیست و بت‌پرستی نیز نیست. چرا نباید نشان بشند؟ چرا نباید انتخاب بشند؟ در حوزه فرهنگی روحیه مردم رو بهتر شما میشناسید. اون در حوزه فکری بود، این در حوزه فرهنگی. در حوزه فرهنگی این مردم اساساً به اهل فتوت و جوانمردی مشهورند. در میان منابع فرهنگی ما ده ها فتوت نامه وجود داره. فتیان و جوانمردان عموماً اهل ولایت بودند و عموماً پیرو و آیین جوانمردی از سلسله پهلوانان. و جالبه که سرآمد اهل فتوت رو اصحاب کهف نام ذکر می کنند و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. و بد نیست برای عزیزان جوانم ذکر کنم که از اینجا میگن آغاز شد که روزی در محضر رسول خدا جماعتی از مردم آمده بودن نشسته بودن. یک نفر آمد گفت یا رسول الله، یک خانم و آقا در یک ساختمانی دارن چنین میکنند و چنان میکنند. از اون بلفوزول هایی که در پستوهای مردم هم میرن داد میزنند. رسول خدا در شرایط قرار گرفته که نمیتونه بی تفاوت بمونه، نمیتونه بگه هم ولش کنید ماجرا رو. میگن چه کسی است که بره و خبر بیاره که در آن خانه چه خبر است؟ دو نفر مشهورم هستن اسمشون بماند. میگن ما بریم، پیامبر میفرمون نه. امام علی علیه السلام میگن من برم، میگن بفرمای. امام میرند، میگن چشمشان را بستند، در خانه چرخی زدند و برگشتند گفتند یا رسول الله من چیزی ندیدم. پیامبر فرمودن حقا که تو جوان مرد امتی. و نقل است که ردای خودشون رو و عبای خودشون رو در آوردن به دوش امیر مؤمنان علی علیه السلام رساندن، انداختن. اهل فتوت و جوانمردی پیشینه مردم این سرزمین است که برای مطالعه کاملتر ارجاع میدم به تربیت پهلوانی که چند سال پیش منتشر شد. قسمتی رو از همین اثر عرض خواهم کرد. عموما در میان ایرانیان از دوران جوانی وقتی که کشتیگیری آغاز می شده، سلسله کشتیگیران تحت مراقبت مربیان به پهلوانی و جهان پهلوانی می رسیدن و جهان پهلوانان می شدن رئیس شهربانی وقت. و در این کتب قدیم و در فتوتنامه ها نام تمام جهان پهلوانان از دوره باستان ذکر شده تا زمان قاجار. دیگه سرآمد در زمان صفویه است. ما از بعد از صفویه دیگه جهان پهلوانی در ایران نداریم. زمان قاجار صورتکی از جهان پهلوانی وجود داره و سر میاد، دفتر جهان پهلوانی در ایران بسته میشه که در هر قرن یکی جهان پهلوان بود، در هر عصر یکی جهان پهلوان بوده. جالبه که این جهان پهلوانان به عنوان رئیس شهربانی انتخاب میشن. نقل میکنن که در زمان شاه عباس پهلوان میر باقری رئیس شهربانی وقت بود و جهان پهلوانم بود. میگن که میرباقری داشت نیمه شب زمانی که قروق بود از میان کوچه و برزن میگذشت، دید که یک شیخی آمده از خانه بیرون، یک چراغ، یک فانوس خاموش هم به دستشه، یک چراغدان خاموش هم به دستشه. صدا میزنه که چه خبره؟ مگر نمیدونی قروق نیمه شب اینجا چه کار میکنی؟ میگه مشغول مطالعه بودم، یادم رفت، روغن تمام شد، فانوس خاموش شد. نگاهی بهش میکنه این پهلوان میرباقری، میگه فانوستو بیار جلو. خنجر خودش از کنار شالش میاره بیرون، میگیره روی چراغدان این شیخ. چون اهل ولایت بوده این پهلوان میرباقری، صاحب کرامت بوده، از نوک این خنجر روغن میچه که چراغدان پر میشه. چراغدان که پر میشه میگه که شیخ 30 سال درس خواندی همچنان محتاج روغن چراغتی؟ 30 سال درس خواندی محتاج روغن چراغت هستی؟ برو. اینکه عرض کردم جهان پهلوانان، منظورم این نبود مردانی بودن که بازوهاشون زخیم بود و میتونستن سنگای 200 کیلویی بلند کنن. اینا در مرتبه ای میرسیدن که نسبت به ولایت پیدا میکردن در مقام مشاوران و امینان قوم و جا و سلاطین اصل خودشون قرار میگرفتن که اهل کرامت بودند. در هر صورت یکی از نشانه‌های جدی مردم این سرزمین اینه که اینا اهل فتوت و جوانمردی بودند. در یکی از فتوت‌نامه‌ها 12 رکن ذکر میشه که به اجمال فقط میخوانم و رد میشم تا بدانید که این آیین اهل فتوت به چی توجه داشتن. ذکر میکنن که اهل فتوت 12 رکن رو مراعات میکردن، 6 رکن در مقام ظاهر بود و 6 رکن در مقام باطن. اول اونها ذکر میکنن که در ظاهر بند شلوار است و بند شکم است و بند زبان است و بند سمع و بصر است و بند دست و قدم است و بند حرص و عمل. به عبارتی در مرتبه ظاهر چنان اینها از حرام دور میماندن که مستعد بروز و ظهور صفات عالی کمالی میشدن که سرامدهاشون مشهور و معروفند. در هر صورت خواستم اشاره بکنم که اهل فتوت و جوانمردی مردم این سرزمین بودن که سرامد همه اقوام بودن. ضمن اون که وقتی که مرا مراتب مروت و فتوت و تیمی کردن به مقام ولایت می رسیدن که مردان بزرگی از میان اونها برخواستن که صاحب مقامات بسیار عالی بودند. همه مستندات تاریخی ظلم ستیزی، خردورزی و دوستداری دانش این مردم رو تایید می کنن و از جمله پارسایی اونها رو. توصیف افلاطون بسیار گویاست، حکیم یونانی است که ذکر میکنه پارسیان ذاتن کلمه حکیم، کلمه فیلسوف بزرگی است. الفاظ بی توجه و بی توجه به مسما ذکر نمیشن، بی معنا نیستند. پارسیان ذاتن دادگرترین، میان روترین و دلیرترین مردمانند. آموزگار اول به آنان تعالیم زردشت را آموزش میدهد که عرض کردم از مجوس برمیخیزه. آموزگار دوم دادگری و روش نیک در سراسر زندگی را به آنان آموزش میدهد. آموزگار سوم میان روی و دوری گزیدن از خوی خودپرستی و غلبه بر شهوات رو، و آموزش چهارم، آموزگار چهارم دلیری را و قدرت را به آنان آموزش میدهد. نمیتونه کسی که این مراتب طی نکرده و بر نفس خودش مسلط نشده جهان پهلوان بشه. در آیین اینها دور است، چون زور بازو ملاک نیست. مضافاً این که برای رسیدن به این مراتب باید خودش رو آماده کنه که از آخر ذکر میکنه دلیری و قدرت را به آنان آموزش میدهد. شاید بشه گفت که خرد ورزی و دانش آموزی و دانش اندوزی و راستی بنمایه در واقع حیات فرهنگی مردم این سرزمین بوده، چنان که امروز هست، اگرچه در زیر لایه‌هایی از خاکستر در واقع فرهنگی و تمدنی شرک‌آلود غربی گاهی اوقات مخفی میشه، در نقاط عطف ویژه ما میبینیم که این آیین و این مرام که در میان این مردان این سرزمین بروز میکنه، که چه کسی هست که نقطه عطف مهم سال 57 در ایران رو بخواد انکار کنه؟ خیلی باید انسان کوردل باشه که نقطه عطف 57 رو بخواد انکار کنه، یا خیلی مردان و زنانی باید نادان و نابخرد باشند که مردان جوان مرد 8 سال دفاع مقدس این سرزمین رو بخوان نادیده بگیرن. اگر اینها اهل فتوت و جوان مردی نبودن پس چه بودن؟ اینا پرورده دامان مردان و زنانی بودن که این آیین رو میدانستند. عرض کردم که یکی از دلایل دیگه یه ماندگاری این مردم و سرزمین تولد کسانی بوده که در نقطه‌های مختلف سر آوردن، سر بیرون آوردن. شما روزی اگر به عنوان دانشجو کار میکنید، نقاط عطف مهم رفته بر این سرزمین رو مطالعه کنید. از دوره باستان قابل شناسایی نقاط عطف مهم هم وجود داره تا به الان. بعد ببینید در این نقاط عطف و وضعیت اجتماعی فرهنگی و تاریخی ایران چگونه بوده و چه وضعی بر او گذشته، که من برخی ها اشاره میکنم. میدونید ایران هیچگاه مستعمره نشده، بیگانگان در ایران آمدند، ایران مستعمره نشد. همه کشورهای منطقه پیرامونی ما مستعمره بودن، از الجزایر و صحرا و تونس بگیرید بیاد تا عراق تا شبه قاره هند، همه اینها در مدت 200 سال گرفتار استعمارگر پرتغال و هلند و انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان بودند. تا زمان شاه عباس میدانید که پرتغالی ها تا هرمز مستقر بودند، ایران مستعمره نشد. ما در زمانی توقف روسیه تزاری رو داریم که با همه امکانات و نیروها میاد پشت عرص زمین گیر میشه، نمیتونه جلوتر بیاد، جوانان برن بخونن ماجراش رو. حملات انگلیسی ها رو ما همیشه در جنوب داشتیم، دلیران تنگستان رو ماجراش رو بخونید. با همه آن که آنها آمدن و در منطقه جنوب از خوزستان گرفته تا منطقه هرمزگان مستقر شدن، اما هیچگاه نتیجه جدی نتونستن بگیرن. بارها بر سر ایران و تقسیم ایران نشستن مذاکره کردن که مهمترینش 1907 بین خودشون تقسیم کنن، روس و انگلیس تمام کنن، جغرافیای جهان را بدون نام ایران منتشر کنن، نشد. بارها رفته تا تحت حمایه قرار بگیره توسط انگلیس ها، قراردادهای مثل وثوق الدوله بوده. در دو قرن اخیر بشمارید رویتر، رژی، دارسی، اینا همه نقطه عطفی بسیار مهمن و هر کدامشون کافی بوده که یک کشوری رو ببلعه. مگر کشورهایی مثل عراق بلعیده شدن؟ چگونه بلعیده شدن؟ هرج و مرجهای زمان شاه اسماعیل صفوی قابل خواندن و قابل مطالعه است. و عقب رانده شدن مهاجمین توسط یه جوان، نه یه نوجوان مثل شاه اسماعیل. ما اصلا راجع به شاه اسماعیل هر امثال این حرف نمیزنیم. میگن وقتی که افغان ها حمله کردند آمدند تا نزدیکی های اصفهان آمدند، صفویه رو به ضعف رفته بود، فتور رو داشت تجربه میکرد. نقل میکنن که یکی از شاهان صفویه ضعیف در اون زمان میگفت من نونی می نویسم با قلم نه که از برو همه اصفهان می ارزه. اما آمدن تا اصفهان، درست در همون نقطه ات مردانی پیدا شدن مثل نادر شو، که میگن وقتی نادر در میانه میدان می جنگید پیر مردی رو دید که اون پیر مرد شمشیر می زد، گفت پیر مرد چه خبره وقتی افغان ها آمدن تو کجا بودی؟ گفت من بودم و جوان بودم، تو نبودی. هرج و مرج‌های داخلی بارها بارها تجربه شده، در زمان قاجار تجربه شده و حتی برخی از سلاطین بیان که خودشان بخواهند و بدانند صاحب امکان و قدرتی شدند که این جغرافیا محفوظ بمانه. بیایید تا سالهای اخیر، انقلاب، جنگ و ماجرای طبس. چند حیرتنامه خواندنی دارم که بد نیست ببینید. از جمله نامه‌ای که با یزید ثانی به شاه اسماعیل در قرن دهم می نویسه. این بیشتر آمد باشه که یکی از نویسندگان به نقل از جناب ابوالحسن منذر عرض می کنن، میگن که گویی روزگار همه بلایا و بازیهای خود را بر ایران آزموده و آن را تا لب پرتگاه نیستی برده و از افتادن بازش داشته است. ایران از سخت جانترین کشورهای دنیاست. دوره‌هایی بوده است که با نیم جانی زندگی کرده ولی از نفس نیفتاده، چون بیمارانی که می‌خواهند نزدیکان خود را بیازمایند درست در همان لحظه که همه از او امید برگرفته بودن چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته. حال نامه بایزید رو بخونید. قرن دهم، شکست همه طرح‌هاشون علیه ایران، وقتی که ناگزیر میشن در برابر ایران تسلیم بشن، بایزید ثانی نامه می‌نویسه، میگه مملکت ایران مانند پلیس که میان دو اقلیم وسیع اسلام نشین قرار دارد. پل محتاج یک محافظ با اقتدار است که هنگام لزوم در سر پل جلو دشمن اسلام را بگیرد و به امداد غازیان یعنی جنگجویان نگذارد که حمله وران از پل بگذرند و به خرابی بپردازند. از روش کارهای فوق او میگه استنباط می شود که حضرت مالک الملک شما را به جهت محافظت آن پل انتخاب کرده و موفق به فتح و مستد می نماید. یه اعترافه. نه آقای دکتر حسین پدیدارنیا ذکر می کنه، من روزی در یکی از دانشگاه های آمریکایی درس می خواندم در آمریکا. در سر کلاس از اون استاد پرسیدم که استاد به من بگو راز این که ما عقب افتاده هستیم و به قافله تمدن نرسیدیم چی بود؟ استاد توانمندی در حوزه تاریخ و جغرافیا بوده، میگه استاد آمریکایی اون روز جواب به من نداد. گذشت روزی در رستوران نشسته بودم غذا میخوردم، آمد کنار دست من گفت من اون روز نمیخواستم جواب تو رو بدم، من نمیخواستم در کلاس سؤال شما را پاسخ بدم، ولی اینجا که حالت خصوصی دارد و شما هم اصرار داری میگویم. اصلا ما آمریکایی ها در تعجبیم که شما چطور باقی موندی. بعد تو از من میپرسی که راز عقب افتادگی ما چیه؟ چطور باقی مانده اید و کشورتان از صفحه روزگار محو نشده است؟ آن وقت شما از من میپرسی چرا کشور ایران در پیشرفت و ترقی به پای کشورهای دنیا نمیرسد؟ با توجه به جریانات مختلفی که هر روز در کشور شما رخ داده و میدهد چه جایی رسیدن به قافله تمدن؟ اصلا این گویه همین الان داره این حرف رو میزنن نوه، اصلا این میزنن همین الان که امروز پنجشنبه هست، همین امروز این حرف گفته شده. با این جریانات مختلفی که ما داریم در کشور خودمون هر روز میبینیم، این از این قصه ها تو تاریخ ما هست. جدا از این چند نکته قشنگ لطیف میگن. در جنگ جهانی اول وقتی که سختی ها بسیار شد، مرحوم میرزای نائینی استغاثه کرد به درگاه امام زمان علیه السلام برای خلاصی این سرزمین از این همه مشکلات. این عبارت در یک تشرفی گویا اتفاق میفته که امام میفرمان به جناب میرزای نائینی که اینجا شیعه خانه ماست، میشکند، خم میشود، خطر هست، ولی ما نمیگذاریم سقوط کند، نگهش میداریم. اگر راز ماندگاری ایران در عنایات اهل بیت به این سرزمین نبود، پس چه بود؟ و اگر توجه اونها رو معطوف به مأموریت این سرزمین ندانیم، معطوف به چی بدانیم؟ زیباین؟ صداشون خوشه؟ نه، قصه قصه دیگری است. در جنگ جهانی اول یک حکایت اونم شنیدنیه، وقتی که روس‌ها حمله میکنن، با این که ایران بی‌طرفی خودش اعلام میکنه، درگیری‌های در منطقه شمال اتفاق میفته. پزشک جراحی هست که پزشک جراح ارتش هست، نقل میکنه که ما شبی در تاریکی ها گشت میزدیم، نگاه میکردیم، خبر آمد یه نفر مردی هست، این زخمی شده، رفتیم سراغش، آوردیمش، تیر به او خورده بود. بعدن فهمیدیم که این تیر چیزی نمونده که او رو از بین ببره. شبانه گفتیم او رو جراحی کنیم، گفتیم نمیتونیم بیهوشت کنیم، گفت نیازی به بیهوش ساختن من نیست، کارتون رو بکنید. تعجب کردیم، ما بیان که او رو بیهوش کنیم مشغول ذکر گفتن بود، تیر رو از پای او در آوردیم، از بدن او خارج کردیم، بسته بندی کردیم، پانسمان کردیم، فرستادیم بیمارستان. میگفت من وقتی توان این رو دیدم تعجب کردم، رفتم بعدن سراغش. بعدن میره سراغ این آقا در بیمارستان، اصرار میکنه چی بود که البته همونجا هم ذکر میکنه که جماعت از روزها دارن میان، برمیگردن، عقب نشینی خواهند کرد. میگه که این مطلب رو میگه که ما 4 نفریم که از اعوان حضرت خلیفت الله امام زمان هستیم و 1 نفر ما فعلا در پاریس هست و من مأمور این حدود هستم. ما تا حدودی که نگذاریم کشور شیعه پایمال اجانب شود، دستور داریم که اعمال نفوذ کنیم و بیش از این حق نداریم. به محض این که ما مردیم، جانشین شخص متوفا از طرف ولی الله اعظم معین میشه و کارها تعطیل نمیمانه. یعنی مأمورینی همواره در این سرزمین بودن که تحت امر حضرت صاحب الزمان علیه السلام عمل میکردن و همچنان عمل میکنن. من خودم شاهد رفع شدن یکی از وقایع بسیار سنگین از سر این سرزمین بودم. مردی رو می شناختم که خداوند به او توانایی ویژه‌ای داده بود و با حضورش بلای بزرگی از سر این سرزمین دور شد که متاسفانه امروز از میان ما رفته است. تشرف شیخ اسماعیل نمازی هم جالبه، برای عزیزانم میگم که ذکر میکنن در سفر حج وقتی که ما دوچار مشکل بسیار زیادی شدیم، ماندیم، اتوبوسی داشتیم، راه گم کردیم، در بیابان گرفتار آمدیم، تا به جایی که دیگه ماندیم گور برای خودمون بکنیم و اگر مردیم لااقل گرفتار حیوانات وحشی نشیم، به یادمون افتاد که متوسل بشیم. متوسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر شدیم، به ناگهان دیدیم که مرد شتر سواری آمد، از او خواستیم، ما رو همراهی کرد. ما یادمون رفت که حتی ماشین بنزین نداره، راه افتادیم و در میانه راه از اوضاع و احوال ایران گفتگو میکردیم. این آقا هم جواب میداد و ما نمیدانستیم کیست، و هر جا که ما تعریف میکردیم که ایران این چنین میوه وجود داره، برکت وجود داره، امکانات وجود داره، این اعراب چیزی ندارن، میگفت هر جا بار صحبت میکردیم دیدیم میگه که اینها همه از برکات ماست، از برکات ما اهل بیت در همه جای ایران نعمت فراوان است. بعدن شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی متوجه میشه آن که او را و خانواده رو و جمع رو نجات داد و این سخنان رو میگفت کسی نبود مگر حضرت صاحب الزمان علیه السلام، که در مجله موعود شرح این ماجرا کامل ذکر شده. و جز این در ماجرای نهضت تنباکو شما شاهد هستید که فرمان آمد از سرداب که جناب میرزای شیرازی فرمان رو اعلام کردن و قائله تنباکو که داشت میرفت این کشور رو نابود بکنه خط شد. ماجرای در همین عصر خودمون در زمانی که حکومت نظامی اعلام شد و بعدن امام دستور دادند و قائل خط شد که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و قص الاعضا سه نقطه رازماندگاری به دینداری به سابقه فرهنگی فتوت و جوانمردی و اخلاق مردم این سرزمین به نقطه عطفهایی که مردان مرد بودند حفاظت کردند و عنایاتی که اهل بیت داشتند. خلاصه آن که رازماندگاری به این موضوع برمی کرده. نقش ایران در سرانجام تاریخ کجاست؟ وقتی که در روایات مراجعه می کنیم ایران را گاهی قم، گاهی خراسان، گاهی ری، گاهی طالقان میخوانند. اشاره به اینه. سه بار میفرمان که امام اینا اهل قمند که برانگیخته میشوند تا بساط ظلم و فساد این نجات پرستان را جمع کنند. چنان که در منابع عامه از حضرت امام علی علیه السلام نقل میشه آفرین بر طالقان، خداوند را در آن گنجهایی است اما نه از جنس طلا و نقره، بلکه در آن سرزمین مردانی است که خدا را آنطور که شایسته معرفت است شناختند، آنان یاران مهدی آخرالزمانند. این اشاره به طالقان صرفا مخصوص منطقه طالقان نیست، برگردید به این که منطقه وسیع ایران رو در واقع لحاظ می کنند. همین عبارت رو از امام جعفر صادق بخونید که اشاره می کنند به وجود گنجهایی در این سرزمین. درفش هاییست که وقتی میگن درفش ها بینید مخصوص طالقان نیست، ما درفش ها رو در سید خراسانی داریم. درفش هاییست که تا کنون به اهتزاز در نیامده، در آن خطه مردانی هن که قلبهایشان مانند پارهای آهن محکم است و نستو و نسبت به ذات مقدس خداوند تردیدی در آنها راه نمی‌یابد، چون ذاتن اینها خدا پرستند. شدید تر از آتشند، اگر بر کوه حمله ورشوند آن را از جای برمی کنند. آهنگ هر دیاری نمایند چون عقاب بر آن فرود آیند و آن را منهدم سازند. آنان وجود مبارک امام را پروانوار میان گرفته به هنگام خطر از وجود مقدس او با مال خود حفاظت می کنند. به صراحت درباره اهل خراسان و مردم این سرزمین بیان شده که این حافظ این دینند و در آخر الزمان به نقش خودشون رو ایفا خواهند کرد. ما در روایات مطالعه می کنیم برای زمین سازان اون واقعه شریف دو مرحله ذکر شده، دو مرحله کلی که بعداً به چهار مرحله قابل تقسیمه. آغاز نهضت مردم این سرزمین که به وسیله مردی در قم اتفاق می افته و مرحله دوم که ظاهر شدن دو شخصیت مهم خراسانی و شعیب بن صالح از این سرزمین است. که اگر بخوایم دقیق تر تقسیم بکنیم، این جریان نقش نهضت و مراحلش از آغاز نهضت تا ورود به جنگ در روایات قابل شناسایی، از درگیر شدن در طولانی مدت تا تحقق خواستهاشونه، مرحله چهارم مقاومت تا قیام همه جانبه و مرحله چهارم سپردن پرچم به دست حضرت. کدام مرحله ای؟ قضاوت به خودتون، نمیدون. در هر صورت دارم عرض می کنم که این چهار مرحله از طریق روایت قابل شناساییه. ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام می پرسند. حضرت فرمود هنگامی که درفش حق برافراشته شود شرقی ها و غربی ها آن را لعن و نفرین می کنند. آیا می دانی برای چه؟ عرض کردم خیر. فرمودند برای آن چه که مردم با آن روبرو می شوند و از اهل بیت و فرزندان آن حضرت پیش از ظهور وی. وقتی پرچم ها شروع میشه به اعتزاز در میاد، شرق و غرب لعنت میکنند. امام کاظم علیه السلام اعلام میفرمان شروع ماجرا رو، یعنی شروع مردی از قم مردم را به حق دعوت میکند. افرادی پیرامون او گرد میآیند که قلب هایشان همچون پاره های آهن است، بادهای تند حوادث آنان را نلغزاند، از جنگ خسته نشده و نترسند، اعتمادشان به خداست و سرانجام کار از آن پرهیزگاران است. سند رو مراجعه کنید، عصر ظهور جناب شیخ علی کورانی، چاپ جدید 214 و جلد 660 از بهار الانوار صفحه 216 میتونید روایت رو پیدا بکنید. جز این، به استناد برخی از روایات که میدانید قم در قلب ایران قرار گرفته، در سال 73 هجری قمری بر اساس طرحی از امام محمد باقر علیه السلام ساخته شده این شهر، یعنی پایه گذاری قم به این خاطره. بعدا در بخش های بعد خواهید دید که اصلا مهاجرت سادات علوی به این سرزمین همه گویی یا که تایی یه برنامه است، اصلا اتفاق ما نمیبینیم در این قضایا. ورود کاروان کسانی که خواستار ملاقات با امام رضا علیه السلام بودند که تا قم پیش میان و بعد در چند فرسنگی قم حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها از دنیا میرن و بعد در قم مدفون میشوند، مرکزی به وجود میاد که میدانید قرنهاست در مرکز شیعه خانه امام زمان علیه السلام پرورشگاه مردان مرد در حوزه علم و دینه و بعدن نقشه بزرگتر رو ایفا خواهند کرد. وقتی از عنوان بصری از امام جعفر صادق بصری میپرسه که درباره قم و وجه تسمیه قم، امام به اون میگن که آیا میدانی چرا این شهر را قم نامیدن؟ عرض کردم که خیر، رسول خدا و رسول خدا آگاه ترند که فرمود زیرا اهل قم اطراف آل محمد گرد آمده با او قیام می نمایید و در کنار او ثابت قدم مانده و او را یاری خواهند. شرف قم رو که برمی شمارند، خداوند به وسیله شهر کوفه بر سایر شهرها محبت و برهان اقامه می کند و به وسیله مؤمنان آن شهر بر سایر مؤمنان و به وسیله شهر قم بر سایر شهرها و به واسطه اهل قم بر جهانیان اعم از جن و انس، خداوند مستضعف فکری رو از سرزمین برمی‌داره بلکه همواره آنان را موفق و تأیید می‌کند. به عبارتی به عنوان حجت انتخاب شدند، نه برای انس، حجت شدن برای جن و انس تا از این طریق بر جهانیان حجت تمام بشود، مستضعف فکری باقی نماند. چگونه ممکنه همه این قضایای اتفاقی و حادثه‌ای کور باشه؟ در روایات راجع به قضایایی که قبل از سالهای ظهور اتفاق میفته ذکر میکنند. نشانه ها در جای عرض کردم، نشانه ها چراغ راهنمایی هستند. آنچه روایات آخر الزمانی درباره نشانه های قبل از ظهور گفتند مثل چراغ راهنما، مثل تابلو معلوم میکنن ما کدام موقعیت قرار گرفتیم، سراشیبی داریم، پیچ داریم، دره داریم، حیوان وحشی ممکنه به ما حمله کنه، همه اینها بیان شده. گاهی وقتا که من استراب رو در میان مردم میبینم، گاهی وقتا که گیج و مات میبینم جماعت مردم رو، در عجب میمانم وقتی که نقشه راه ترسیم شده. اینا قابل مطالعه هست، قابل توجه و تذکره. فراموش میکنیم، مراجعه نمیکنیم، به نیروها و امکانات خودمون مراجعه میکنیم و تکیه به خودمون میکنیم. ما از این طریق آسیب خواهیم دید، یعنی اگر آسیبی به ما برسد از اینجا میخوریم ما، یعنی از مراجعه به خود میخوریم نه از ترک خود. میفرمان به زودی کوفه از مؤمنان خالی میشود، همان گونه که مار در لانه خود فرو می رود، علم از کوفه رخت بر می بندد. شهری به نام قم آشکار می شود و آن سامان معدن فضل و دانش می گردد، به شکلی که در زمین کسی در استضعاف فکری به سر نبرد. به عبارتی تبدیل شدن قم به یک پایگاه بزرگ علمی و فرهنگی مقدمه خروج مردم از استضعاف فکریه. مردم وقتی از استضعاف فکری خارج بشن، قدرت پیدا بکنن، حق رو پیدا میکنن، مطالبه حق میکنن، امام حق رو دنبال میکنن و جستجو میکنن. تا زمانی که در استضعاف فکری هستن که چیزی حالشون نیست. اتمام حجت بر مردم از طریق قم و اهل قم، یعنی از طریق شریعت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلق عالم متوجه ظالم میشن، خلق عالم متوجه مرکز فساد و تباهی میشن و تبری بزرگ اتفاق میفته، همچنان که مهرورزی بزرگ اتفاق خواهد افتاد. دیگر در آن وضع در زمین کسی در استضعاف فکری به سر نبرد، حتی نو عروسان در هجدگاه خیش، و این امور نزدیک ظهور واقع خواهد شد. خداوند قم و اهلش را برای رساندن پیام اسلام جانشین حضرت حجت قرار می دهد. به نیابت از طرف حضرت نایب حضرت می شوند، حجتند. زمین اگر چنین نشود، زمین اهل خودش را فرو می برد و در زمین حجتی باقی نماند. دانش از این شهر به شرق و غرب عالم منتشر می شود، آنگاه ظهور اتفاق می افتد. بحث های من از این به بعدش دقیق تر خواهد شد، ولی یه خواهش دارم، به دنبال تعیین وقت نباشید. خطر بزرگی که همه ما رو تهدید می کنه تعیین وقته. نباید وقت تعیین کنید، تعیین کنید. نمی دونیم. شرایط رو ببینید و موقعیت خودمون رو در شرایط کشف کنیم. به دنبال این نباشیم که یک بگیم 5 سال آینده یا 6 سال آینده، نمیدونیم. دو، به دنبال مصداق سازی نباشید. مصداق عمومی رو بگیرید، مصداق شخصی نگیرید. مصداق شخصی و کشف دقیق زمان در عهده ما نیست. بیان شده قیام زمین سازان، از عبدالله ابن مسعود نقل میشه که به زودی بعد از من اهل بیتم در شهرها پراکنده میشوند. تا کی پراکنده میشوند؟ تا آن که درفش‌های سیاه از مشرق زمین به اهتزاز درآید. اهتزاز درفش سیاه بعد از زمین سازانه، بعد از تأسیس و حکومت زمین سازانه امام زمان علیه السلامه، یعنی بعد از خروج مردی از قمه. مردانی که میان قم حجت میشه، استقرار پیدا میکنه، زمینه ها فراهم میشه برای ماجرایی که به درفش های خراسانی می انجامه. درفش های سیاهی از مشرق زمین آشکار میشود که حق را میطلبند، پس اهل حقند این درفش، صاحبان این درفش. حقوقشان را ادا نمی کنند، یعنی حقشون را نمیدن. آنان دست از حق طلبی نمی کشند، اجابت نمی کنند باز خواسته هاشون رو، دیگر بار درخواست می کنند، به آنان اعتنا نمی شود. پس از آن دست به مبارزه می زنند، به پیروزی می رسند. هرگاه کسی از شما یا فرزندان شما آن زمان را درک کرد، به پیشوایی به پیوندت که از اهل بیت من هست. اگر چه با دشواری رفتن روی برف باشه. یکی در مراسمی که چند سال پیش در تهران برگزار شده بود، فکر میکنم به مناسبت دهه فجر بود، یکی از علما از کشورهای عربی آمده بود، ذکر میکنن که در هتل لاله در زمستان بهمن ما بوده، در هتل لاله که مستقر میشه جلو هتل لاله میخوره زمین. فکر میکنم شیخ علی کورانی نقل کرد، دقیق یادم نیست، میگه که از جا بلند میشه، میگه من در لحظه‌ای که خوردم زمین متوجه شدم این که گفتن در روایات اگر حتی با دست و چنگ و ناخون رو برف باشد برید خودتون رو برسونید، همیشه فکر میکردم که در جزیره العرب که برف نیست، اونجا برف نمیاد. اونجا میگه متوجه شدم که شاید منظور اتفاقی باشد که در ایران میافتد که اگر اون شرایط را دیدید و یافتید حتی اگر در برف ها بود راهی بشید خودتون رو برسونید، اگرچه با دشواری روی برف با دست و پا رفتن باشد. آنها درفش های هدایتند و آن را به دست مردی از اهل بیت من می سپارند که نام او نام من و نام پدرش نام پدر من است. او حاکم زمین می گردد و آن را پر از عدل و داد می کند. نمی دونیم چقدر مونده، زمان نمی شه تعیین کرد. امام حالا مراحل رو ببینید. پس از ذکر خروج گروهی از مشرق زمین و حق طلبی اونها، امام می فرمان درفش هدایت را جز به دست توانای صاحب شما نسپارند. کشته های آنان شهیدند. اگر آن زمان را درک می کردم خیشتن را برای صاحب این امر نگه می داشتم. مرحله را می بینید حالا؟ پدلکانی برید جلو. در واقع نقشه ظهور تا حدی قابل ترسیمه، نقشه راه معلومه، درش وضع خودمونم قابل دیدنه. امیر مؤمنان علیه السلام می فرمان که سلام خدا بر مردم قم و رحمت خدا بر آنان باد. آنان اهل رکوع و سجود و خشوع و نماز و روزند. آنان فقیهان، عالمان و هوشمندانند. آنان دیندارانند، دوستداران خانواده پیامبر و اهل عبادتهای شایسته. درود خدا و رحمت خدا و برکت خدا بر آنان باد. عزیزی ذکر میکرد از بزرگان که متاسفانه یه مقدار ذهنم یاری نمیده، در یک جایی در خیابان ذکر کرده بود که از این نقطه خیابان در قم تا حرم 4000 مجتهد دفن شده. چرا حجت نباشه؟ چرا مقدس نباشه؟ چرا نشان شده نباشه؟ تا اینکه پرچم‌های سیاه خراسانی میاد. یعنی در ذکر روایات قیام زمین سازان اتفاق میفته، حقوقشون رو میخوان، حقوقشون رو نمیدن، مقاومت میکنن، مبارزه میکنن، زمینها فراهم میشه، حجت میشند، شهید میدن و شهیدانشان شهیدان برحقن، زمینها برای پرچمهای سیاه از خراسان فراهم میشه. در این واقع شدن پرچم‌های سیاه از خراسان مقصد تبیین میشه، تعریف میشه. پیامبر خدا فرمودند درفش‌های سیاه از خراسان بیرون می آید که چیزی جلودارشان نیست تا در ایلیا در قدس به اهتزاز در بیاید. حالا بعد میبینید که اینا از کی میرن به سمت قدس. این پرچم بلند میشه. روی نقشه اگر دقت بکنید این منطقه ایران خط سیاه رو دریابید. سپاهیان خراسانی از این منطقه حرکت می کنند تا اینکه در یک منطقه به نام استخر مستقر می شن که بعدن خواهم گفت اونجا چه اتفاقی می افته و زمینه ها برای بیعت با امام فراهم می شه و سپاهیان خراسانی پرچم خودشون رو به دست امام زمان علیه السلام می سپارند. روی این نقشه تمام خطوطی که مربوط به حوادث قبل از ظهور هست در مدیترانه، در یمن، در خراسان و امثال نقاط دیگه ترسیم شده که سپاه خراسانی از منطقه ایران حرکت می کند و به منطقه جنوبی میرند تا نزدیکی های مسجد سلیمان و اهواز. حتی برای این که شبهه به وجود نیاد، چون بنی عباس شنیده بودند وقتی در آخر الزمان امام ظهور میکنه پرچمش سیاست. دو تا کلک ما تا الان تو تاریخ دیدیم، یکی مربوط به بنی عباس. بنی عباس آمدن رفتن پرچم خودشونو سیاه کردن. خیلی هم فری به بنی عباس خوردن. و به بنی عباس پیوستن چون گمان میکردن بنی عباس اینا پرچمشون پرچم برحقه. یک بار ما اونجا کلک خوردیم، یک بار خبر وقتی رسید روایات این آقایون در سلفیها در عربستان وهابیا خبر شده بودن، اینها دستور یافتن برن در منطقه خراسان قدیم در افغانستان عمامه سیاه ببندن. اونا هم خودشون رو نامیدن، هر دو هم دروغ گفتن. برای اینکه جدا بکنید پیامبر راحت روشن کردن، فرمودن درفش های از مشرق به اعتزاز در میابد که مربوط به بنی عباس است و تا زمانی که اراده خداوند تعلق گیرد باقی میمانند، اما درفش های سیاه کوچکی از ناحیه مشرق بیرون می آید با مردی از نسل ابو سفیان و لشکریانش به مبارزه مشغول می شود و مردم را به اطاعت امام مهدی دعوت می کند. تا مبادا مردم با چی اشتباه بکنن بگیرن؟ با این حقه ها و کلک های بنی عباس و امثال بنی عباس اینها اشتباه بگیرن. ذکر می کنن این پرچم ها پرچم های کوچکی هستن که از این منطقه خارج می شن. روایات اهل عامه هم همین رو تایید می کنه. خراسانی مردی از ذریه امام حسن و یا امام حسین است که او را هاشمی خراسانی میخوانند، دارای صورتی نورانی و خالی بر گونه راست یا دست راست است. تا اینجا این مصادیق، این نشانه ها و این قضایا بیان شده. روایات درجه اول شیعی خراسانی رو ذکر کردن، تنها خراسانی ذکر کردن به معنی یار و یاور خراسانی و رهبر اهل خراسان یا رهبر سپاه خراسان، که گاهی اوقات شبهه پیش میاد که نمیشه فهمید سید حسن یا خراسانی یا حسینی. اما در صدر اسلام خراسان به مشرق اطلاق میشده و شامل همه منطقه امروزی ایران میشه. به عبارت این پرچم از این منطقه وسیع ایران برمیخیزه و میاد. عرض کردم در مرحله اول قیام زمین سازان با نهضتشون در ایران آغاز میشه. مرحله دوم دو مرد، یکی سید خراسانی، یکی شعیب بن صالح. ویژگی های شعیب هم فرمودن که جوانی گندمگون لاغر با محاسن کمپش، صاحب بصیرت و یقین، اراده استوار، جنگاوری ممتاز و شکست ناپذیر. اگر کوها در مقابلش بایستند آنها را در هم میکوبد و راه عبور را باز می کند. برخی روایات او را اهل سمرقند و برخی ری و برخی از بنی تمیم می دانند. اما در حکومت امام زمان علیه السلام هم ایرانی ها جایگاه خاصی پیدا می کنند. 313 نفر از یاران خاص که تعدادش حالا دقیق تر خواهم گفت، وزیران و مشاوران امام علیه السلام ایرانی هستند. فرمانده کل قوای امام ایرانیه. لشکریان امام عمدتاً ایرانی، عراقی و یمنی هستند. جالبه یه مقایسه ساده بکنید مهاجرت سادات علوی در قرن پنجم به این منطقه. در تاریخ شیعه در ایران که جناب رسول جعفریان نوشته، آمار داده که 76 نفر از سادات علوی به طبرستان میان مستقر میشن. اهواز 35 نفر مستقر میشن، 23 نفر در قم مستقر میشن، همین جور بیاد تا شیراز 23 نفر. حالا آمار ببینید، یاران خاص امام عموما ایرانی یا ایرانی تبارن. من چند مرتبه برمیگردونم اسلاید رو. از نیشابور 2 نفر جز یاران خاص امامن که در نواب و دهور دقیق اومده اسمشون و محلشون. از توس 4 نفر، هرات 12 نفر، طالقان 24 نفر، قوم 23 نفر سادات علوی مهاجرت کردن آمدن، 18 نفر یاران خواستن. ببینید شیراز 23 نفر، 4 نفر یاران خواستن. یعنی گویا این تقسیم بندی و آمدن و استقرار سادات علوی نیز زمینه ایست برای فردا که قرار اتفاق بزرگ بیفته. جهت اطلاع شما، ما حدود 1000 و اگر اشتباه نکنم 1059 امامزاده ما در ایران داریم. در جایی ذکر کردم که فرزندان موسی بن جعفر در جای جای این سرزمین جملگی نردبانانی هستند که زمین را به آسمان پیوند دادند، منفذهایی برای ارتباط با آسمان شدند هر کدام از اونها. 1059 سادات علوی در این سرزمین ها مستقر میشن. از ایرانی ها 150 نفر یاران خاص امامند، از 313 نفر. ایرانی تبارها را هم اضافه کنید، یمن 14 نفر، بحرین 5، حرات 12، فرغانه 1 نفر. اینا جزء یاران اون 313 نفرن. بحرینی ها به جای یمنی ها، یادتون بیاد به ابنا و احرار و شکل‌گیری ایران در کجا؟ در اون منطقه. حرات، حرات تو 4 سال چند سال پیش مال ما مگه غیر از این که مال ایران بود؟ حرات الان تو جزء افغانستان، جزء دسیسه انگلیسا بود که حرات از ایران جدا شد. به همین دلیل که عرض کردم و یکی از عزیزان بزرگوارم به صراحت این سخن رو داره که اون یاران خاص عمدتاً یا ایرانیان یا ایرانی تبارن، که علامه سید محمد میرجهانی در نوائب و دهور محل این 313 نفر رو ذکر کرده. اما آخرین کلام و آخرین جمله من، اولین سخنان امام در مکه: ای مردم، ما برای یاری دین خدا آمده ایم و هر کس مایل باشد می تواند به گروه ما بپیوندد. ما اهل بیت پیامبریم و از هر فردی نسبت به خداوند متعال و رسولش نزدیک تر و اولا. پس هر کس بخواهد نسبت به آدم و نوح و ابراهیم و سایر پیامبران الهی حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله با من مذاکره کند، آماده ام. من تداوم بخش و خلف آدم و نوحم. من برگزیده ابراهیم و محمدم. هر که می خواهد پیرامون قرآن یا پیرامون سنت حضرت رسول اکرم با من احتجاج و مناظره کند، آمادم. آنهایی که کلام مرا شنیدند و متوجه شدند، خداوند آنها را هدایت فرماید. و ضمناً شنوندگان حاضر، این مطلب و مسائل را به دیگران که غایبند گزارش کنند. کلام امامه. و گزارش کنید که ایران شیعه خانه امام زمان است. و گزارش کنید که ایران قوم برگزیده است. و گزارش کنید که ایران و ایرانیان وارد گردونه تقدیر کلی الهی شدند تا بعد از برکشیدن بنای فرهنگی و تمدنی ایران همراه با همه شیعیان آل محمد زمینه‌ای بسازند تا دولت کریمه امام در سر تا سر جهان مستقر شود ان شاء الله. اللهم اجل ولیک الفرج و النصر. صلوات بر محمد علیه.